شنوندگان عزیز و گرامی، به ساعت 30 دقیقه بامداد رسیدیم. برنامه فانوس از رادیو گفتگو تقدیم به شما گرامیان میشه به مدت 53 دقیقه.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیش دستانه میکنی.
پاسخگویی سریع و علمی به شبهات پیرامون انقلاب و نظام اسلام.
یکی از کارهایی که باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه. این شبهه ها رو باید برطرف کرد، ذهنها رو بایستی فارغ کرد، آسوده کرد.
فانوس،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحال هستیم که با برنامه فانوس به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه انقلاب اسلامی و مسئله جهانی شدن هست. شما شنوندگان عزیز برنامه فانوس میتونید نظرات، آرا و پیشنهادات خودتون رو با شماره تماس 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بذارید. همچنین میتونید از طریق دانلود اپلیکیشن رادیو گفتگو برنامه‌های ما رو دنبال کنید. همکارانم یه بخشی رو تدارک دیدن، این بخش رو میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو با دو مهمان عزیزمون شروع خواهیم کرد.
جهانی شدن به مفهوم گسترش اقتصاد، فرهنگ و سیاست آمریکایی در پهنه جهان است. از این رو جهانی شدن یا جهانی سازی بسیاری از کشورها را دچار مشکل کرده است. جهانی شدن با هدف تضعیف حاکمیت و اقتدار کشورها و سرانجام از بین بردن واحدها یا کشورهای کوچک یا استحاله و ادغام آنها در جهان غرب به کار گرفته شده است. انقلاب اسلامی با پیوند دوباره دین و سیاست از طریق به ناقوس در آوردن زنگهای بیداری در میان ملل ستم دیده و استثمار شده و تقویت باورهای رهایی بخش، عقلانیت ابزاری و فهم واحد و تنگ نظرانه آمریکا از پدیده ها و تحولات جهانی را به چالش طلبیده است. لذا انقلاب اسلامی ایران در مقابل پدیده جهانی شدن در معنای آمریکای آن قرار دارد و جهانی شدن در تضاد با آرمان های انقلاب اسلامی ایران قرار می گیرد. تجربه جهانی شدن نشان داده است که مضرات آن برای جهان غیر غرب، به ویژه برای جهان اسلام، بیشتر از فواید آن است. ایران و انقلاب اسلامی هم از مضرات فراوان جهانی شدن مسئول نیست و انقلاب اسلامی به علت تضاد اساسی و ریشه‌ای با جهانی شدن غربی در معرض آسیب‌های بیشتری قرار دارد. تضاد اسلامی انقلاب با پروژه جهانی شدن به تفاوت جهان بینی آن دو برمی‌گردد، به این معنی که انقلاب بزرگ ایران در صدد در پی انداختن جهان مطلوب دینی و برقراری حکومت عدل است و جهانی شدن آمریکایی نیز در صدد استقرار جهانی با الگوهای مادی گرایانه و زور مدارانه امپریالیستی است. انقلاب اسلامی در فراهم آوری انگیزه ها و معیارهای جهانی شدن اسلامی و ارائه تصویر واقعی از جهانی شدن غربی و به چالش کشیدن آن و در نهایت در ارائه الگویی از جهانی شدن به منزله شکلگیری جهانی شدن مهدوی بسیار موفق بوده است و توانسته است موجب بیداری بسیاری از جنبش‌های اسلامی در مقابل غرب شده تا از هویت اسلامی خود در مقابل جهانی شدن آمریکایی دفاع کنند. در واقع جهانی شدن علی‌رغم تهدیدهای فراوانی که برای انقلاب اسلامی ایران دارد، نیز می‌تواند فرصت مناسبی برای صدور ارزش‌های ناب انقلاب اسلامی باشد. در نتیجه انقلاب اسلامی ایران باید برای پرهیز از آسیب‌های جهانی شدن و مستقر کردن جهانی با الگوهای دینی، راهبردها و استراتژی‌هایی را اتخاذ نماید تا بر پایه آن از میزان آسیب‌های جهانی شدن بکاهد و در مرحله بعد باید بکوشد از سد جهانی شدن بگذرد تا زمینه‌های استقرار حکومت مطلوب جهانی را که همان حکومت مهدوی اجل الله است را فراهم سازد.
وقت بخیر شنوندگان عزیز برنامه فانوس، خیلی خوشحالیم که ما رو دنبال میکنید. با موضوع انقلاب اسلامی و مسئله جهانی شدن در خدمت شما هستیم. مهمان محترم برنامه دکتر علی انتظاری، استاد دانشگاه در دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم بحث خوبی رو خدمتشون ارائه کنیم.
سپاسگزارم. دیگر مهمان محترم برنامه که تلاش خواهیم کرد در این گفتگو از دیدگاه‌ها و پرسش‌های تحلیلیشون استفاده ببریم، جناب آقای احسان آزمونیا، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی. آقای آزمونیا خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر انتظاری و شنوندگان عزیز. انشالله که بحث خوبی شکل بگیره.
تشکر میکنم آقای دکتر انتظاری. من باب ورود به گفتگو، قطعا مطلع هستید که واژه جهانی شدن تو سالهای اخیر یکی از پرکاربردترین واژه‌ها و مفاهیم در عرصه سیاست‌گذاری بوده. به رغم کاربرد گسترده‌ای که واژه جهانی شدن یا گلوبالیزیشن داره، هنوز معنا، مفهوم و تفسیر واحدی از اون صورت نگرفته. شاید اساساً هیچ کدوم از مفاهیم علوم اجتماعی قرار نیست ازشون تفسیر واحدی صورت بگیره. من میخواستم که در ابتدای گفتگومون اون تفسیر، تحلیل و ارزیابی شما رو از مفهوم جهانی شدن جویا بشیم. بفرمایید.
بله درسته، کاملاً درست میفرمایید. یکی از پرکاربردترین واژگان علوم اجتماعی این واژه جامعه در واقع جهانی شدن هست یا گلوبالیزیشن، که البته گلوبالیزیشن توی زبان انگلیسی دو معنا داره، هم جهانی شدن هم جهانی سازی. ما تو فارسی فقط جهانی شدنش رو میگیم، مثل ما قرار جهانی بشیم، نه قرار جهان بسازیم. یک در واقع مفهوم جهانی شدن، شاید بگم که بیشترین کتاب‌هایی که تو زمینه حوزه جامعه شناسی علوم اجتماعی به طور کلی نوشته شده تو همین حوزه جهانی شدن است در سطح جهان. کمتر متفکر علوم اجتماعی هستش که به این موضوع نپرداخته باشه، یعنی همه تقریبا اکثرا بهش پرداختن و بیشتر هم معطوف به در واقع فشردگی جهان، به این شکل در واقع یه شرطی پیش اومده که بخش‌های مختلف جهان کنار هم قرار گرفتن و ارتباطات انقدر گسترده شده و تحول عمیقی در ارتباطات اتفاق افتاده که موجب شده که نقاط دور از هم در کنار هم قرار بگیرن، به نحوی که تحت تأثیر وقایع در واقع در نقاط دور ما قرار میگیم. یعنی در واقع تو کشور ما اینجا در واقع داریم زندگیمون میکنیم، یه اتفاقی مثلا در فلان نقطه در آمریکای لاتین میفته، این تأثیر میذاره رو مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ما. این در واقع یکی از آثار جهان. منتها نکته‌ای که هست اینه که من اساساً با مفهوم جهانی شدن مشکل دارم، یعنی معتقد نیستم که چیزی به نام جهانی شدن اتفاق افتاده، چیزی به نام جهانیت یا جهان بودگی وجود خارجی نداره. یه چیزی اتفاق افتاده که خب این متفکران اینو اسم جهانی شدن گذاشتن. به اعتقاد من این مفهوم جهانی شدن مفهوم جعلی است، یا به اصطلاح انگلیسی میگیم فیکه، یعنی چیزی که ما به ازای خارجی نداریم. ما چیزی به نام جهانیت نداریم، ما چیزی به نام هویت جهانی نداریم، چیزی به نام جهان نداریم. اون چیزی که وجود داره مناسباته، مناسبات تحول پیدا کردن. اون که واقعا اتفاق افتاده فراملی شدنه، یعنی مرزهای ملی در هم نوردیده شده. یعنی شما الان اینجا هستی، میتونی از طریق اینترنت یه دفعه وارد یه جامعه در یه نقطه دور افتاده بشید. مثلا میتونی بری توی دانشگاهی در آمریکا، میتونی بری توی دانشگاهی در استرالیا، بری توی کتابخونه‌اش بگردید، کتابی رو پیدا بکنید، میتونی کتابی از یه جا قرض بگیرید، میتونی خرید فروش انجام بدید. این باعث شده که مرزهای در واقع سیاسی که قبلا در واقع به اصطلاح قراردادی گذشته شده، اینا به شدت کم رنگ بشن. یعنی الان در واقع در جهان امروز به دلیل مناسبات فراملی و شکل‌گیری جریان‌های فراملی، شکل‌گیری نهادهای فراملی، ما مواجه هستیم با یه درهم فشردگی جهان که من اسمش رو گذاشتم فراملی شدن. اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده فراملی شدنه، یعنی در واقع ما دیگه مقید به مرزهای ملی نیستیم، اینجا هستیم، در این حال فراتر از مرزهای ملیمون قرار داریم، حتی موانع جغرافیایی رو پشت سر میذاریم، واقعا موانع سیاسی نیستش. و این اتفاق جدیدی است که قبلا وجود نداشته، یعنی اتفاق جدید رخ داده، ولی که اون جهانی شدن نیست. اون چیزی که اتفاق افتاده در واقع اینه که جهان رفته به سمت قطبی شدن، یعنی ما ورود کردیم به مرحله از جهان، در واقع تاریخ که اسمشو من گذاشتم قطبی شدن، یعنی فراملی شدن به جهانی شدن منجر نشده بلکه به قطبی شدن منجر شده. منتها یه قطب غالب بوده، این قطب در واقع قدرت داشته، رسانه‌ها در کنترلش بودن، نظام اقتصادی در کنترلش بوده، اون خودش رو به عنوان جهان معرفی کرده، یعنی در واقع اقتصاد خودش گفته اقتصاد جهانی، سیاست خودش گفته سیاست جهانی، فرهنگ خودش هم گفته فرهنگ جهانی، ولی فرهنگ یه قطب بوده و اون قطب غرب به رهبری آمریکا، قطب غرب به رهبری آمریکا در واقع خودش رو به عنوان جهان معرفی کرده. برای همین هر کسی با این قطب مخالف باشه میگن ما، میگن اینا با جهان مخالفن. در واقع و اینا اومدن در واقع اساساً خزینه کردن که این همه متفکرین در مورد جهانی شدن کتاب نوشتن در حالی که چیزی به نام جهانی شدن اتفاق نیفتاده. یعنی اون که اتفاق افتاده واقعیتش این که مناسبات اجتماعی فرامرزی شدن و ما شاهد شکل‌گیری نهادهای فرامرزی هستیم، آداب و رسوم فرامرزی شده. شما هم نگاه کنید همین در واقع توی منطقه خودمون یه مناسبات جدید شکل گرفته به نام پیاده روی اربعین. پیاده روی قبلا هم بود، منتهی چیزی امر شناخته شده برای ایرانیان نبود، ولی الان ایرانیان اون مراسم خودش رو میدونن و فکر میکنن باید حتما تو اون حضور داشته باشن و برای رفتن اونجا حتی اینکه باید پاسپورت بگیرم برایشون خیلی زور میاره. برای چی باید پاسپورت بگیرم؟ این مال خودمونه، مراسم خود، یعنی در واقع مراسمی که توی عراق برگزار میشه به عنوان مراسم خودشون میشناسن. این یه اتفاق جدیدی است در رخ داده که یعنی من فکر میکنم الان، حالا قدیم مثلا شما میگی که مثلا میرفت کربلا اسمش میگفتن کربلایی، یا مخففش میگفتن کبللی، مثلا کبلایی مثلا میگفتن، حالا کربلایی حسین، کربلایی مثلا مرتضی، این اسمایی بود. ولی الان انقدر مردم میرن کربلا یکی کسی نمیگن کربلایی. چرا؟ چون دیگه کربلا انقدر دور نیست و همه در واقع ما احساس میکنیم همه این نقاطی که بیرون از مرزهای ما وجود داره در کنار ما هست و ما میتونیم به راحتی به اونا دسترسی پیدا کنیم.
تشکر میکنم. آیازمونی در خدمت شما هستم، بفرمایید.
خواهش میکنم. سابقه شاگردی ما نزد آقای دکتر انتظاری به 9 سال پیش برمیگرده، حدود سال 88-89 که تو دانشکده علامه تو کلاس های ایشون شرکت میکردیم و آقای دکتر یه مقاله خیلی خوبی هم تو همون سال 88 فکر می‌کنم 89 بود توی فصلنامه خود دانشکده داشتن در خصوص همین موضوع قطبی شدن و جهانی شدن، که حالا اگر دوستان علاقه‌مند باشن به نظر من مقاله خیلی خوب و مهمیه که میتونم به اون رجوع بکنم. توی اون مقاله آقای دکتر یک اشاره‌ای، حالا یه اصطلاحی رو به کار می‌برند در تایید صحبت‌های الان، بحث قطب جهان نما رو اشاره میکنن که الان ما با جهانی شدن روبرو نیستیم، در صورت به نوعی با نوعی از جهانی سازی روبرو هستیم که این جهانی سازی به سمت میشه گفت اصطلاح قطب جهان نما رو براش به کار بردش، که این قطب جهان نما در سعی داره تمام شؤون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی کل جهان رو به صورت یک پارچه ذیل خودش قرار بده و به تعبیر دیگری ما با نوعی از آمریکایی شدن، آمریکا رو به عنوان مثلا نوک پیکان مواجهه با غرب ای قرار بدیم، آمریکا رو در این نوک پیکان می‌بینیم، با این روبرو هستیم. توی اون مقاله من که مطالعه می‌کردم به ظهور قطب‌های جدیدی هم اشاره کردید که امکان ظهور قطب‌های جدید و ایجاد توازن در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی اشاره‌ای به انقلاب اسلامی داشتن توی اون مقاله. اما به نظر من یه نکته مهم برای این قطب‌های جدیدی که امکان ظهور براشون فراهم میشه، این ساختارها، ابزارها و صورتهایی است که باید خودشون رو در قالب اون ساختارها و صورتها بست بدن، گسترش بدن و به نوعی پاشنه آشیل این گفتارهای نظری میتونه همین امتداد بهره‌گیری از همین ساختارها و ابزارهای مشترکی باشه که بین دو جریان وجود داره، که اگر نتوانند به نوعی به این ابزارها رو به تصرف خودشون قرار بدن به مرور مواجه با این موضوع مواجه می شوند که همون صورتهای غربی، همون صورتهای قطب جهان نما در قالب گفتار نظری خودشون باستولید میشه. یعنی به مرور ما میریم به سمت همون برنامه های توسعه، همون سیاست های فرهنگی، همون سیاست های اقتصادی. من فکر میکنم کمی راجع به این موضوع هم باید صحبت بکنیم که چگونه میتوان با این صورتها و با این ساختارهای موجود گفتار نظری جدیدی رو در جهان ارائه داد.
تشکر میکنم. آیا تو در خدمت شما هستم؟
بله، خواهش میکنم. نکته خوبی اشاره کردن آقای آزمونیا. البته حالا ما خودم سن سالون بالاست، افراد از زمانهای قدیم، یه وقتی من توی خیابون یه جایی مثلا یه پیرمرد می‌بینم، یه مثلا من سال 68 دانشجو شما بودم و مثلا تا آقای آزمونیا من حضور ذهن داشتم، اسمش هم یادم بود و دانشجو خوب ما بودن. خدمت شما عرض کنم که نکته خوبی رو اشاره کردن. در واقع مسئله اینجاست که اساسا این قطب ها در واقع عوامل مختلفی باعث تکمیلشون میشه. یکی از عوامل خود عملکرد قطبی قطب قالبه، یعنی همین آمریکا شما نگاه بکنید توی مناسباتی که با ما داره و با جهان داره، عملکردش قطبیه. یعنی در واقع به اصطلاح به سمت یک عملی کرده جهانی سیر نکرده. همین به خصوص تو این دوره اخیر که ترامپ اومد رئیس جمهور شد، گفت ما میخوایم جهانی شدن دیگه جمع کنیم. یعنی در واقع این نشون میده که چقدر از این موضوع پروژه است. حتی من قائل به این نیستم که در واقع بگم فقط پروژه هستش، بلکه در واقع فراملی شدن هم پروژه است هم پروسه است، هر دوتا با هم هستش. یعنی در واقع بالاخره این تحولی که توی ارتباطات به وجود اومده، همین به اصطلاح اینترنت و در واقع سرعت ارتباطات که بالا رفته، باعث شده که یک به اصطلاح ماهیت اصلا مناسبات اجتماعی تحول پیدا بکنه. الان همین الان خیلی از مردم ما تو شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با دیگران هستن که قبلا نبودن. یه کسایی الان بولد میشن، برجسته میشن، سلبریتی میشن که قبلا نبودن. اینا در واقع تحولاتی که تو مناسبات اجتماعی ما رخ داده. ولی در کنار این بوده در واقع پروسه‌ای که در فراملی شدن ما مشاهده میکنیم، بوده پروژه‌ای هم وجود داره و اون در واقع دستکاری است که قدرت‌ها برای منافعشون انجام میدن. ببین الان تو جهان تقسیم کار جهانی وجود داره و بر اساس اون تقسیم کار جهانی است که ما نباید بریم به سمت انرژی هسته‌ای، ما بریم فقط تو زمینه سوخت فسیلی کار بکنیم. همه در واقع کشورها تقریبا تعریفی دارن تو این تقسیم کار جهانی، جایگاهی دارن و تعریف شده. و اساسا مسئله‌ای که در واقع انقلاب اسلامی داره همینه که در واقع نپذیرفته این تقسیم کار جهانی رو و در واقع دایه‌ای داره برای جهان شدن. همه مشکلاتی که ما تو جهان داریم، در جهان کنونی داریم، از همینجا ناشی میشه که ما این تقسیم کار جهانی رو نپذیرفتیم، ما این تفوق قطب غالب رو نپذیرفتیم، به چالش کشیدیم. حالا این در واقع عرضه این بود که این تکوین قطب به دو به چند عامل برمی‌گرده. یکی از عوامل خود عملکرد قطبی اون قطب، خود اون قطب چون عملکرد قطبی داره، مقاومت برانگیزه و ظرفیت ها رو هدایت میکنه به سمت قطب ها و در واقع امکان فراهم میکنه که قطب ها شکل بگیرن. چون عمل کرده قطبی داره، خود به خود قطب های مقابلش رو به وجود میاره. پس بخش عظیمی از کار رو ما قراری کاری انجام بدیم، خود اون قطب انجام میده. خود اون قطب از طریق مقاومتی که ایجاد میکنه، از طریق آدرسی که میده به جهان، در واقع همین که هی ایران میذاره محور شرارت، خب این در واقع داره آدرس میده به تمام مخالفان آمریکا که اردوگاه ایران الان اونجا هست منتظر شما، و ظرفیت ها رو هدایت میکنه به این سمت. این یه طرف قضیه. یه طرف دیگه، هر جای امکان شکل‌گیری قطب نداره، جای امکان شکل‌گیری قطب وجود داره که از ذخایر تمدنی و فرهنگی لازم برخوردار بشه. ایران، جامعه ایرانی، جامعه ایرانی منظورم لزوما این ایران تو این مرزهای فعلی نیستش، در واقع فرهنگ و تمدن ایرانی،
که ایران فرهنگی،
ایران فرهنگی بله، که در واقع خیلی از بخش آسیا میانه، افغانستان، پاکستان، عراق، اینا رو در واقع در بر میگیره، با محوریت تشیع در واقع این ظرفیت رو داره. ظرفیتش کجا؟ ظرفیتش برمیگرده به اون ذخایر تمدنی ما. ببین این پیاده روی عربان یکی از اون ذخایر تمدنی است. یکی از اون ذخایر تمدنی است که الان داره دنیا قوقا میکنه. مهمترین تجمع بشری در طول تاریخ بشر داره اتفاق میفته. بالای 20 میلیون آدم شرکت میکنه تو این جهان، که طوری که رسانه‌های غربی دارن اونو بایکوت میکنن، تحریفش میکنن و انگیزه های در واقع کج و کوله براش معرفی میکنن، در حالی که این داره کار خودش میکنه، جلو و جلو میره. این مهمترین اندام در واقع همین قطب جدیدی که در حال شکل‌گیری هستش. و همینطور سایر ذخایری که ما داریم، ما الان ما خیلی ذخایر زیادی داریم و کاری که انقلاب اسلامی قرار بود بکنه همین سرک کشیدن به این ذخایر تمدنی، این بازگشت به خیشتنی که خیلی از متفکرین قبلا مطرح می‌کردن همین بود که ما بریم از این ذخایر تمدنیمون استفاده بکنیم، ذخایر فرهنگیمون استفاده کنیم، دستمون دراز نکنیم به سمت غرب. و این در واقع رجوع به ذخایر تمدنی یه شمش همین پیاده روی اربعینی است که شما این اتفاق افتاده در انقلاب اسلامی، نه جمهوری اسلامی ها. انقلاب اسلامی رو با جمهوری اسلامی نباید مطابق کرد. در انقلاب اسلامی، اون تفکر انقلاب اسلامی است که باعث میشه پیاده روی اربعین انقدر برجسته و مهم بشه، برای توسط مردم عراق انجام بشه. و البته درسته، تو این راستا ما با کاری که باید بکنیم اینی که باید بتونیم از امکانات لازم، حالا ساختارها لزوما ساختارهای در واقع موجود نیستن. ببینیم مثلا همین پیاده روی اربعین چه رسانه‌ای هستش که اونو تبلیغ بکنه؟ خودش رسانه است. خود پیاده روی اربعین رسانه مهمه. رسانه‌های موجود ما چقدر در واقع به اون میپردازن؟ چقدر حمله میشه علیه این در واقع واقع؟ ولی میبینید داره سال به سال داره گسترش پیدا میکنه و توسعه پیدا میکنه. این در واقع نکته مهم اینجاست که ما در واقع توی این مثلا فرایند بیش از هر چیزی نیاز داریم به این که اون ذخایر تمدنیمون رو بشناسیم و احیا بکنیم، و به خصوص اینکه تو این در واقع فرایند کاملا در واقع در چارچوب فرهنگ مقاومت عمل بکنیم. یعنی در واقع ما عناصر بسیار قدرتمندی توی فرهنگمون داریم که متاسفانه اینا مخفول مونده. شما نگاه بکنید، این همه سریال ساخته شده، این همه فیلم ساخته شده، چند تا از ما الان مثلا قصه حسین کرد شبستری رو بلدیم، سمک عیار رو بلدیم، چقدر مردم ها آشنا هستن، انقدر که با داستانهای غربی آشنا هستن، با داستانهای بومی خود ما، داستانهای بسیار مهیجه بومی خود ما. من قصه حسین کرد شبستری رو من چند وقت پیش کتابش رو میخوندم، فوق‌العاده در واقع ظرفیت فیلمنامه نویسی داره، فوق‌العاده مهیجه، فوق‌العاده مرموزه، و شما برید کسی بهش نپرداخته. اینا ظرفیت عظیم ما بودن که متاسفانه.
تشکر میکنم آقای دکتر انتظاری. تو بحث دیدگاه جهانی شدن یا به تعبیر شما فراملی شدن، شاید سه تا دیدگاه خیلی مهم در فضای نخبگی ما وجود داره. یکی دیدگاه این هست که جهانی شدن پدیده ویرانگر هست، غربی شدن هست، یکسانسازی فرهنگی هست، افزایش شکاف شمال و جنوب هست. دیدگاه دیگه این است که خیر، پدیده مبارکی است، یک پروسه است، پروژه نیست. ما میتونیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم، دموکراسی رو تقویت میکنه، گروه های حاشیه‌ای رو در واقع بها میده، اونها رو وانمود میکنه در حوزه قدرت، همگرایی رو افزایش میده. و دیدگاه سومی هم وجود داره که دوگانه فرصت و تهدید رو به نحو توأمان تولید خواهد کرد جهانی شدن. من دوست دارم که بدونم که اگر شما قائل به دستبندی سوم، نوع سوم هستید و معتقدید که به نحو توأمان فرصت و تهدید رو تولید خواهد کرد، فراملی شدن در ساحت‌های مختلف خودش، اقتصادی، ارتباطی، سیاسی و فرهنگی، اون فرصت‌ها و اون تهدیدها چی هست و انقلاب اسلامی در مواجهه با این فرصت‌ها و تهدیدات چه دستورکاری رو باید در پی بگیره، به خصوص عطف به این نکته که دولت کارکردهاش به شدت تحت شعاع قرار گرفته در دوران جدید. یعنی حاکمیت انحصاریش دچار خدشه شده، دچار شاید فرسایش حاکمیتی شدن همه دولت‌ها به شکل عام، و بازیگران فراملی و فروملی قدرت بازیگری و کنشگری پیدا کردن. مسئله بحران نفوذ دولت‌ها خیلی پررنگ هست. دولت جمهوری اسلامی که یک دولت دینی هست و مدعی هست که یک گفتمان ایدئولوژیک رو داره ترویج میده، از فرصت‌ها و تهدیدات فراملی شدن چگونه باید استفاده کنه؟ چه الزامات و مؤلفه‌هایی باید بر رفتارش حاکم باشه؟
این در واقع نکته خیلی مهمه. این سوال خیلی مهمه است. البته خب خیلی در واقع گسترده است، پاسخش هم خیلی گسترده است. حالا من سعی میکنم به اختصار عرض بکنم حالا بعضی از وجوهش رو. ما نکته ای که هست اینه که ما اول باید باور بکنیم چه اتفاقی داره میفته، بفهمیم. من دیدم بعضی از مسئولین ما میگن که جهانی بیندیشیم بومی عمل کنیم. این حرف مفتیست که در واقع یکی زده بی رب بوده و بعضی همه تکرارش میکنن. چه اشکال داره ما بومی بیندیشیم و جهانی عمل کنیم؟ چرا باید همه جهانی بیندیشیم و بومی عمل کنیم؟ جهانی بیندیشیم و بومی عمل کنیم یعنی اون چیزی که در واقع تو غرب وجود داره را بیایم ترجمه داخلی بکنیم، یعنی بیایم مکدونالد رو ایجاد بکنیم منتها با ذائقه ایرانی،
ایرانیزه بشن،
ایرانیزه بشه. این یعنی این که نشد مشارکت در جهانیت. مشارکت در جهانیت یعنی این که ما جای خودمون رو به وجود بیاریم. انقلاب اسلامی برای ما این مأموریت رو ایجاد کرده که ما بتوانیم در واقع در این جهان کنونی جای خودمون رو درست تعریف کنیم. جای ما قطب جهان اسلامه. تو این جهان قطبی شده در حال این که من اون مقاله که آقای آزمونیا فرمودن، این مال سال 89 بود، البته من توریشو سال 87 در واقع تنظیم کردم که در واقع توی سال 89 در واقع در قالب اون مقاله ارائه کردم، تو دو تا کنفرانس بین‌المللی هم ارائه کردم. شنیدنی بود این حرف که در واقع اتفاقی که داره میفته این لزومن جهانی شدن نیست بلکه قطبی شده. بعد از این تو این در واقع 10 سالی که گذشته اتفاقاتی که رخ داده نشون داده که در واقع اون حرف من درست بوده، یعنی وقایع رخدادهایی که ما داشتیم در سطح جهان بیشتر داره تایید میکنه که آره جهان داره قطبی میشه. و اگه جهان داره قطبی میشه یعنی در واقع یه پیچ تاریخی، تو این پیچ تاریخی ما باید جای خودمون رو درست تعریف بکنیم و اون این هستش که در واقع ما بیایم با در واقع اون عناصر فرهنگی خودمون رو درست تعریف بکنیم. توی این ما باید فرهنگ خودمون رو جهانی بکنیم، وگرنه مجبوریم فرهنگ جهانی شده دیگران رو عمل بکنیم. یعنی اگه شما اومدید داستان خودتون رو جهانی کردید، خب دیگران داستان شما رو گوش میدن، ولی وگرنه مجبوری شما داستان جهانی شده دیگران رو بشنوید. و این نیاز داره به یک اعتماد به خود، اعتماد به ظرفیت ها. ما ظرفیت های عظیمی داریم، از این ظرفیت ها باید استفاده بکنیم. ببینید تو همین قضیه در واقع های تک شما نگاه بکنید، ایرانی که قبل از انقلاب برای کوچکترین بیماریش مجبور بود بیماراشو بفرسته خارج از کشور، اون موقع من خب سنم قد میده، سن شما قد نمیده، سن من قد میده، اون موقع جوک بود مرا میگفتن که طرف سرما میخوره برای درمان سرماخوردگیش باید بره خارج از کشور درمان بشه. تازه اون این داخل هم پزشکایی که بودن عمدتا پزشکان خارجی بودن، پزشک فیلیپینی و هندی پر بود تو ایران. خب الان شما نگاه بکنید ما تو عرصه پزشکی چقدر در واقع توانمندیم که خیلی کسایی که خارجن، حتی ایرانی که خارج زندگی میکنن، پامیشن میان ایران در واقع درمانشون انجام میدن. و ببینید تو های تک ما چیکار کردیم؟ به واسطه همین باوره به خودمون، باوره به دانشمند ایرانی، باوره به دانشگاه ایرانی، باوره به توانایی ایرانی. خب انواع های تک ها رو تو نانو تکنولوژی، توی در واقع عرصه انرژی هسته‌ای ما فوق العاده رفت، تو ساخت ماهواره، تو پرتاب ماهواره داریم پیشرفت میکنیم. و این خب در واقع اون ظرفیت هاییست که داریم. ما از این ظرفیت ها خیلی فراتر توی در واقع ذخایر تمدنی و فرهنگی ما وجود داره که متاسفانه خب اینا درست معرفی نشدن و درست شناخته نشدن و فهم اونا و شناخت اونا میتونه خیلی کمک میکنه به این که در واقع فرصت ها استفاده. فرصت ما الان توی در واقع این جریان فراملی شدن همینه که بتونیم در واقع فرهنگ و تمدن ایرانی رو به خوبی احیا بکنیم و در سطح جهان، نه که بگیم همون چیزی که در گذشته وجود داشته همون شما بخواید دوباره تکرار بکنی، بلکه اون چیزی که در گذشته بوده بیاری ترجمه امروزیش بکنی، ترجمه جهانیش بکنی و قابل استفاده بکنی برای جهان امروز. همین الان غرب داره چیکار میکنه؟ غرب داره همینجور تند و تند محصولات خودش رو در درجه اول محصولات فرهنگی بعد محصولات تکنولوژیک خودش داره به خورد جهان میده. و ما تو این تهدیدی است که ما داریم در ارتباط با فراملی شدن، تهدیدی که داریم اینه که اندیشه ها، ارزش ها و در واقع سبک زندگی غربی تحت عنوان سبک زندگی جهانی بیاد ما رو فرا بگیره و عملا فکر کنیم این جور زندگی کردن یعنی چه جور زندگی کردن. این که امروز ازدواج بکنیم فردا طلاق بگیریم، نمیدونم به فنافه خودمون نگاه بکنیم، به بچه توجه نداشته باشیم و همین این چیزهایی که در واقع عناصر فرهنگی قرار اینا میاد توی جامعه ما تأثیر پیدا میکنه به عنوان پیشرفت، به عنوان مدرن شدن، به عنوان در واقع جلو رفتن و ترقی اینا تلقی بشه. اینا تهدیداتی است که ما داریم. این تهدیدات ناشی از نشناختن خوده.